بسیار موثر و اثرگذار خواهد.
درود بر شما جناب آقای هاشمی طبای عزیز. البته ما اطلاع داشتیم که تغییراتی در لایحه قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نسبت به اون چه که در دوره آقای دکتر گودرزی تدوین شده بود با دوره اخیر تغییراتی داده شده و به هر حال مجلس همون رو تایید کرده بود، به شورای نگهبان فرستاده بود و به هر حال شورای نگهبان هم این رو تایید کرده و در مهر ماه سال جاری به تایید شورای نگهبان هم رسیده. من البته حتما با جناب عالی در رابطه با این تغییرات و مسائلی که مد نظر جناب عالی هست در چارچوب شورای عالی ورزش صحبت خواهم کرد، اما به نظرم میرسه برای اینکه مطلب یه مقداری روشن بشه برای دوستان عزیز شنونده، از زبان جناب عالی بشنویم که هدف از تشکیل شورا چیه، چگونه در شورا یک اجماعی به دست میاد و فلسفه این اجماع چیه و همینطور اعضایی که در اون شورا حضور دارن تا چه اندازه طرز نگاهشون، طرز فکرشون، شخصیت کاریشون میتونه مؤثر باشه در رسیدن شورا به اهداف مد نظرش یا اهداف اون اعضایی که پیشنهاداتی رو میخوان به شورا ارائه بدن. فکر میکنم که با توجه به تجارب عمیقی که جناب عالی دارید این نکات باز کردنش و بیان این موارد میتونه که خیلی راهگشا باشه و حداقل ذهن شنوندگان عزیز ما رو روشن بکنه. بفرمایید.
بله، البته لزوما در شوراها اجماع مد نظر نیست مگر اینکه تصریح شده باشه، بلکه تصمیماتی که در شوراها گرفته میشه اکثریت ملاک هست.
بله.
و اگر لازم باشه که اجماع باشه، یعنی حتما همه با اون موافق باشن، این ذکر میشه. بنابراین تصمیمات میتونه به صورت اکثریتی صورت بگیره، اما نکته مهم اینه که شما ببینید، فرض کنید وزیر آموزش و پرورش در حیطه کاری خودش بسیاری از مسائل آموزشی وجود داره و یکی از اون مسائل آموزشی و پرورشی البته مسئله تربیت بدنیه. خب وقتی در چنین شورای مطرح میشه و از وزارت ورزش، وزیر ورزش یا رئیس کمیته المپیک در اونجا حضور دارند، در حقیقت توضیحات لازم و اصرارهای لازم برای اینکه این امر در آموزش و پرورش شکل خودش رو به خود بگیره و وزیر مربوطه، حالا در اینجا آموزش و پرورش، نسبت به اجرای آنچه که تربیت بدنی خوانده میشه تحریک بشه و به نوعی موظف از طرف شورا بشه، خیلی تأثیر مثبت داره، تا اینکه وزیر آموزش و پرورش اصلا در هیچ جمع ورزشی حضور نداشته باشه. یعنی در حقیقت این شورا به نوعی راهنمایی میکنه مسئولینی رو که ورزش در حیطه اختیاراتشون هست، اما دانش و به اصطلاح انگیزش لازم رو برای اجرای اون ندارن. پس بنابراین در اینجا اون افراد این نیست که بخوان دخالت کنن در مسائل قهرمانی، بلکه برعکس در اونجا چون سطح دانش ورزشی در اختیار کسانی است که از وزارت ورزش حالا یه امور سازمان تربیت بدنی مدن، بنابراین این سطح بالای ورزش مثل یک به اصطلاح ظروف مرتبطه به اونها ارتباط پیدا میکنه و باعث حسن جریان ورزشی در سایر دستگاه ها
به طور طبیعی باید این اتفاق بیفته. اما من به این جهت تاکیدم روی تجربه جناب عالی بود، به نظر من اینطور میاد. اولا اینکه نماینده وزارت ورزش جوانان که خب به صورت مشخص اینجا البته وزیر محترم ورزش جوانان هست، وقتی که در جلسه شرکت میکنن چقدر ایشون و به عنوان دبیر شورا هم هستن، چقدر ایشون برش دارن، حالا در هر دوره، نه اینکه این دوره رو بخوام عرض بکنم، و قدرت این رو دارن که قانع بکنن اعضای شورا رو به جهت نظرات مشورتی که برگرفته از بدنه تخصصی وزارتخانه هست. این یک بحثه. بحث دوم این است که جناب عالی می‌فرمایید که در شورا افراد، وزرای محترم و اعضای حاضر در شورا راهنمایی می‌شوند. این که من تأکید کردم روی شخصیت کاری و حرفه افراد، این که ما ببینیم که آیا عزیزانی که توی اون جلسه هستن شخصیت کاریشون میپذیره که مشورت رو قبول بکنن و بر مبنای مشورتی بخوان کار دستگاهشون رو پیش ببرن. با عنایت به این که با جناب عالی ما در همین برنامه مدت پیش صحبت میکردید، میفرمودید که وزیری هستش که وقتی ارباب رجوع وارد اتاقش میشه در گذشته روزنامه میخوند و اصلا توجه نمیکرد که اون ارباب رجوع چه میگفت. مطلب سوم که من برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه برای جناب عالی بیان بفرمایید، شخص ریاست محترم جمهور هست یا معاون اول ایشون که به عنوان رئیس شورا در این جلسه حاضر هستند یا خواهند بود در هر دوره‌ای، اگر که رئیس محترم شورا فردی باشد که حرفا را با دقت بشنود اما ترتیب اثر ندهد و وتو بکند و در نهایت حرف آخر رو خودش بزند، علی رغم این که مثلا یک وزیری از یک وزارتخانه تخصصی نظرات مهمی دارد، آنگاه تکلیف چنین شورای چه خواهد بود؟ آیا اساساً تجربه‌ای که جناب عالی داشتید در طی این مدت حاکی از اینه که در این جلسات معمولاً توجه میشه به نظرات سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان و بر مبنای اینکه قرار کاری انجام بشه جلسات شورا تشکیل میشه، یا خدای نکرده صرفا برای اینکه یک وظیفه انجام شده باشه طبق اون چیزی که در قانون دیده شده؟ عذرخواهی میکنم من طولانی صحبت کردم، برای اینکه اون مواردی که مد نظرم بود رو هم شنوندگان کاملا درک بکنن، هم جناب عالی اگر در این خصوص توضیحات تکمیلی بدید سپاسگزار خواهیم شد.
ببینید، هنر افراد در شوراها و در جلسات این است که توانایی اقناع داشته باشن، یعنی بتونن دیگران رو قانع کنن. در یک شورای تخصصی اگر وزیر ورزش در یک شورای ورزش اگر وزیر ورزش توانایی نداشته باشه که بتونه مسائل خودش رو مستدل محکم و منطقی بیان کنه، اون اصلا صلاحیت وزارت ورزش نداره. ما البته متاسفانه آدم هایی داشتیم که می گفتن ما دستمون به توپ، علاوه بر شخصیت بسیار والاشون می گفتن ما دستمون به توپ نخواهد در خون برمون و مسئول ورزش کشور شدن. بله اگه اینجوری باشه هیچ خاصیتی نداره، ولی ما اصل رو برای اون می گیریم که هر کسی استحقاق در جای خودش نشسته و کسی که به عنوان وزیر ورزش حالا اون موقع رئیس سازمان تربیت بدنی در اونجا هست، این توانایی علمی و شخصیتی رو داره که بتونه مسائل مربوطه رو طوری مطرح کنه که دیگران قانع بشن. در این حال افراد یکی از وظایفشون توجه به ورزشه، طبق آنچه که در قانون تأسیس خودشون نوشته شده، عرض کردم مثل آموزش و پرورش که در حقیقت تربیت بدنی از ارکان اصلی به اصطلاح آموزش و پرورش خواهد بود. در اینجا اگر ما شخصیت تخصصی و ذاتی افراد رو حذف شده بدونیم و بگیم که آقا اینا توانایی ندارن، اصل قضیه شورا از بین میره. اصل بر این است که این افرادی که به عنوان یک شخصیت حقوقی میان متناسب با شخصیت حقوقیشون از شخصیت حقیقی لازم برخوردار باشن. این از این. دوم این که حالا تجربه شخصی خودم که در تعدادی شوراها در زمان آقای هاشمی و آقای خاتمی شرکت داشتم و حضور داشتم، نوعا رؤسای جمهور با نظر مثبت دبیر و اینکه توجه و عنایت به ورزش دارند و حمایت میکنند حضور داشتن. حالا ممکنه که اصلا یه رئیس جمهوری بیاد اصلا بگه ورزش لهو لعبه، مثلا میگم
بله.
در عالم تصور
یا من بهتر از مثلا فلان وزیر متخصص میدانم که چه تصمیمی باید گرفته بشه بعد، مثلا
اگر بهتر بداند که خیلی خوبه،
بله،
ولی نوعا باید علی اصول مسئول ورزش شخصیت حقیقیش دارای این مشخصات باشه که به اصطلاح از یک سطح بالاتری صحبت کنه و اقناع کنه. بنابراین در اینجا رئیس جمهور در حقیقت پشتیبان بخش ورزش هست، چون به عنوان کسی که میاد رئیس یه شورایی میشه در حقیقت میخواد اون شورا رو اداره کنه. مثلا فرض کنید که اگر رئیس شورای اقتصاد رئیس جمهوری میخواد در جهت نظم و ارتقای اقتصاد از این شورا بهره برداری بکنه. بنابراین در حالت نرمال و اینکه ما بدانیم شخصیت حقیقی این افرادی که به عنوان شخصیت حقوقی شرکت کردن به اصطلاح از صلاحیت لازم برخوردارن، این مشکلات پیش نمیاد. ولی اگر خدای نکرده از نظر شخصیت حقیقی و دانش و تسلط به کار ضعیف باشن، خیلی مسائل دیگه ممکن پیش.
و به هر حال باید دید که با چه نیتی وارد شورا میشن دیگه افراد، و اون نوع نگاه و ارتباط بین وزرا ریاست محترم جمهور چگونه است. ما معمولا، حالا البته یه فرهنگی من نمیگم توی ورزش هست یا نیست، ولی کلا وجود داره توی جامعه که مثلا یک جلسه ای که تشکیل میشه، اعضایی که میان وقتی که رئیس اون بالا میشینه معمولا چشم و گوش رو میدوزن به دهان رئیس ببینن که او چه میگوید، و معمولا تایید کننده صحبت های او هستن. حالا اینکه در گذشته به چه شکلی بوده که حالا توضیحاتی رو بیان فرمودید، اما ان شاء الله اگر روزی دولت محترم در پایان دومین دوره کاری 4 ساله خودش تصمیم گرفت که جلسه شورای عالی ورزش رو تشکیل بده، باید دید که با چه نیتی و با چه رفتاری در حقیقت این اتفاق خواهد افتاد. جناب آقای هاشمی طباخ،
من توضیح بدم.
بله بفرمید. بله بله.
ببینید، یکی از محاسن این شورا اینه که در حقیقت وزیر ورزش و مسئول ورزش بهانه‌ای به دست میاره که قبل از جلسات شورا بتونه جلسات دو به دو با اعضای شورا که وزرا هستن تشکیل بده و اونها رو در حقیقت با مسائل آشنا بکنه. به بهانه اینکه شما عضو ورزش هستید و جلسات ورزشی باهاشون بگذاره. چون ممکنه که مثلا وزیر کشور در مسائل فرض کنید که امنیتی بخواد کار بکنه، فرصتی برای ورزش نداشته باشه. ولی چون بعضی عضو فرض کنید که چنین شورایی هست، بنابراین تحریک میشه که بشه همتایی برای وزیر ورزش و جلسات دو به دو و مشترکی هم بگذارن. اون وقت این تأثیر بهتری در این هم داره. من روی هم رفته با فرض این که افراد در مسئولیت های خودشون صاحب سبک و صاحب نظر هستند، وجود چنین شورا هم که اصلا این شورا میشه گفت که به کار وزارت ورزش دخالت نداره، بلکه این شورا وسیله است برای این که وزارت ورزش در کار اونها یه نوعی دخالت تلویحی بکنه.
حالا آیا تشکیل یا عدم تشکیل جلسات شورای عالی ورزش اینطور هم میشه تفسیر بشه، بهش نگاه بشه که تا چه اندازه دولت و هیئت محترم دولت نسبت به اون وزارتخانه و عزیزی که به عنوان فرد مسئول در اون وزارتخانه داره کار میکنه چقدر بها میدن؟ حالا بحث ما باز این دوره نیست، کلی عرض میکنه. بله مهمه همچی چیزی؟ بله.
ببین این خب طبیعیه، ممکنه که درسته هیئت وزرا تشکیل میشه، ولی ممکنه که رئیس جمهور نسبت به بعضی از وزرا عنایتش بیشتر باشه، حالا به دلیل کاراکترشون، به دلیل تواناییشون، به دلیل سوادشون، به دلیل شخصیت فردیشون، و ممکنه که به بعضی ها عنایت کمتری داشته باشه. این خیلی مهمه. بنابراین اینجا اتفاقا این که حالا بگیم یه کاری بکنیم قائم به ذات نباشه، اصلا ممکن نیست. اصلا مدیریت یعنی قائم به ذات، یعنی مدیر این کسی که اداره میکنه. درسته که قوانین نوشته شده، مقررات از سیستم ها پیاده شدنی و میشن، ولی اون کسی که راه میره توی یک مجموعه ای، اون کسی که ارتباطات برقرار میکنه، اون کسی که شیوه حرکت رو با عمل خودش پیاده میکنه، بسیار بسیار تاثیرگذاره در کار. و اونطوری نیست که به صورت مکانیکی باشه. یعنی مدیریت یعنی این که ابراز شخصیت مدیریتی در افراد، یعنی انتقال یک تفکر، و انتقال تفکر بدون اینکه افراد صاحب صلاحیت و توانایی باشند ممکن نیست. این امر مکانیکی نیست، یک قواعدی هست، ولی این قواعد موقعی انجام میتونه بشه که کاراکتر لازم رو در وجود مدیر ببینیم و او داشته باشه،
یعنی توانمندی این رو داشته باشه که حتی اگر رئیس جمهوری خیلی اهمیتی مثلا به یک وزارتخانه ای نداد، بتواند او رو مجاب بکند و بله. اجازه تشکیل جلسه را نه تنها بگیرد بلکه رایزنی هایی رو به طرقی انجام بدهد که اون منویات تخصصی مورد نظر اون وزارتخانه با به اصطلاح گشاد رویی و با نگاه حمایتی مورد تایید قرار بگیره و اجرایی بشه در سطح کشور.
بله، و این هم عملی هست.
بله،
اما اگر بنده به عنوان مثلا وزیر ورزش یا رئیس سازمان تریزنی فاقد شخصیت لازم برای اقناع باشم،
بله،
و حالا به قول معروف میگن بعضی از آدم ها پرینتر ندارن یا بلنگو ندارن، یعنی آدم های ساکتی هستن،
بله،
از خودشون چیزی بروز نمیدن، خب این موفق نمیشه. باید در این مورد انسان در سمتی که داره بتونه خودش رو به دیگران، حالا که شاید کلمه تحمیل خوب نباشه، خودش رو به دیگران تحمیل کنه و اون وقتی که موفق میشه.
بله، حالا ظاهرا در طی این سالها بالاخره یکی از این عوامل میلنگیده، حالا کدوم یکی از عوامل بوده الله اعلم، ما خیلی به اصطلاح فکر میکنم مهم نباشه که بخوایم که در این رابطه
در دوره‌ای که بنده بودم علارغم ضعف شخصیتی بنده دوستان خیلی همکاری میکردن و به خصوص فرسای جمهور خیلی قابل پا میبادن و مسابقات خیلی خوبی که بعدن در هیئت تصویب شد در شورا تصویب
شد. بله، حالا به هر حال خیلی خوبه اگه شورای جلسه تشکیل میشه رئیس اون شورا توجه بکنه به حرفای تخصصی اون اعضا دیگه، چون که به هر حال همه که همه در همه حوزه‌ها متخصص نیستن، نهایتا تو یکی دو تا حوزه متخصصن. بماند خدمت شما عرض کنم که در این به اصطلاح قانون یک تبصره هست به نام تبصره 3. در تبصره 3 آمده که در سطح استان شورای تربیت بدنی و ورزش استان به ریاست استاندار با ترکیب متناظر اعضای شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور تشکیل می شود و حق رأی اعضای متناظر استانی همانند اعضای شورای عالی خواهد بود. حالا من بقیهش رو نمی خونم. سوال اینه جناب آقای هاشمی طبا، اولا آیا این مسبوق به سابقه است؟ در گذشته بوده؟ همونطور که ما بارها هم اشاره کردیم تو همین شبکه، این قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مربوط به سال 1350 هست، اون موقع هم شورای عالی ورزش بوده، حالا با یه ترکیب دیگر، اما از اون زمان تا به امروز آیا این موضوع شورای تربیت بدنی ورزش استان در حقیقت واقعا یک چنین چیزی بوده؟ البته من ندیدم، این رو میپرسم، در به این جهت عرض میکنم که شاید بوده اما در داخل قانون نوشته نشده. ضمن این که باز به نظر من میرسه که خیلی منطقی نیست وقتی که ما یک جلسه شورایی رو در سطح کشور در سطح ملی داریم برگزار میکنیم، لاجرم وقتی که اونجا موردی یا مواردی به تصویب میرسه توسط وزرای محترم این ابلاغ میشه به زیرمجموعهاشون در سراسر کشور دیگه، چه ضرورتی داره که ما مثلا در استان هم بخوایم که یک موضوع که ملی تبیین و روشن شده رو ما در سطح استانی بخوایم که جلسات دیگری رو برگزار کنیم؟ البته من این مطلب رو در قالب سوال میپرسم و نظر جنابالی رو میخواستم جویا بشم.
بله، در گذشته قانون این چیزی رو در حقیقت تصریح نداشت.
بله،
و لزوم هم نبود از نظر قانونی که بگم بر اساس قانون، اما در حقیقت با هماهنگی که معمولا با استاندارها میشد، تعدادی از استاندارها که بیشتر به ورزش علاقه داشتن خودشون یه شورای مشاوراتی تشکیل میدادن برای این که کار ورزش رو بتونن پیش ببرن، یا مدیر کل ما، حالا یا فرض کنید که خود بنده، در ارتباطاتی که بودیم برای این که استانداری وارد صحنه ورزش بشه،
بله،
کمک بکنه، خواهش میکردیم یه همچین جلساتی،
بله،
استاندار تشکیل بده.
بله،
و اون جلسات ناشی از یک هماهنگی بود فقط، نه، بله، یک وظیفه قانونی. و به نظر من
توجیه داره به نظر شما وقتی که ما یکی از اعضای محترم شورای عالی ورزش وزیر محترم کشور هست و استانداران عزیز ما در سراسر استانها زیر مجموعه وزارت کشور هستند که وزیرش عضو شورای عالیه، آیا یک چنین موردی خیلی مصداق داره؟ چون قانون معمولا باید خیلی کلان دیده بشه، خیلی کلی دیده بشه و حالا اون آیین‌نامه های مربوطش بایستی که تدوین و تصویب بشه، ابلاغ بشه. این که ما این رو آوردیم در قالب لایحه قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، حالا به نظر شما قابل نقد هست، قابل انتقاد هست؟ یعنی بهش حداقل یه انقلتی وارد
میشه، ولی به نظر من وجودش میتونه کمک حال ورزش بشه،
در صورتی که خود جلسه شورای عالی اساسا تشکیل بشه.
بله، اگه تشکیل نشه که در حقیقت اونم ابتر
داستان به اصطلاح بشقاب و چنگال هفت است و حالا تیرش رو نمیگیم، ولی شام و نهار خبری نیست.
اینا رو در اون زمان به هر حال به صورت غیر رسمی و بله، مشورتی تشکیل میشد. نتایج خوبی هم کارهای خوبی هم از جاهای مختلف استانداری جاهای مختلف میداد و خود استاندار بعضی وقتا
بله،
به صحنه ورزش کشیده میشد. بله، تأثیر مثبت داشت.
بله، خیلی خوبه. بله، به هر حال خیلی شیک شده این قانون، خیلی به اصطلاح اعضایی هم اضافه شدن، از جمله به اصطلاح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیره، تفسیرهای این چنینی هم اضافه شده، ولی ای کاش که این یه مقداری جمع و جورتر بود، ولی عزم و اراده‌ای وجود داشت برای تشکیل جلسات شورای عالی.
بله، این از همه مهمتره.
بله، حالا انشالله همه چیز ما بعد از انتخابات ظاهرا بایستی که واگذار بکنیم، انشالله که این برنامه ها و این مطالب بتونه که کمکی باشه برای اینکه در آینده ما موضوع ورزش رو جدیتر بگیریم. جناب هاشمی‌تب، شما مطلب خاصی به نظرتون میرسه؟
من میخوام بگم این که میفرمایید به انتخابات و آینده، این یک فاجعه است برای کشور ما.
متاسفانه
ما آن چیزی که امروز هست رو باید بیش توجه کنیم.
بله،
یعنی وقت رو از دست ندیم. ما برای چی هفت موقع صبر کنیم ببینیم شاید بشود؟ امروز باید بشود.
بله،
اگر امروز بشود فردا هم میشود، اگر امروز نشود به فردا هم دل نمیشه. بس،
درود بر شما. تشکر.
یه سوالم از خدمتتون بپرسم به عنوان جمع‌بندی بحثمون، اونم این که ما نمونه های زیادی از شوراهایی به سراغ داریم که احتمالاً با حضور نفر اول اجرایی کشور یا معاون ایشون برگزار میشه، تصمیماتی اتخاذ میشه که لزوماً شاید انتظار افکار عمومی نیست، یا حتی خیلی از متخصصان هم نسبت به اون نقدهای جدی دارند. در مورد حوزه ورزش هم اینطور احساس میشه که اگر قرار باشه ما چنین شورایی رو تشکیل بدیم، آیا ناآشنا بودن حالا کسانی که به شکلی در این شوراها معمولا حرف اول رو میزنند با حوزه ورزش نمیتونه نهایتا آسیبزا باشه و ضررش بیشتر از در واقع منفعتش باشه؟
ولی به هر تصمیم ولی یه نکته رو توجه کنید جا، که معمولا یک اقلیتی هستن که صداشون بلنده و اون صدای بلند رو علیه آن چیزی که میخواد اجرا بشه بلند میکنن. معلوم نیست حق با اونا باشه. طبیعتا اگر تعداد از افرادی که میدونید و شای کاری میتونستن گرفت میتونستن از طریق کارشناسی مسببات رو انجام بدن، به یک نکات اساسی توجه کنن. این اصلا این روال عمده و کلیه، ممکنه که در بعضی موارد خلاف شه اتفاق بیفته، یعنی مستقراتی بشه که بهش توجه نشه، ولی روال این هست و هر چیزی هم قابل نقده. شما ممکنه که یک مسئله ای رو ده از ده زاویه نگاه بکنید، یک زاویهش ضعیف باشه و اون زاویه رو بسیار بزرگ کنید. مثلا فرض کنید
که آقای هاشمی تبا کاش یه خورده موقعیتون رو تغییر بدید، متاسفانه صداتون دوچاره
الان خوبه.
بله بله بله، بفهم کاش
مثلا فرض کنید که وکلای دادگستری دفاع از متهمین میان یه نکته رو میگیرن بزرگش میکنن، اون وقت اون نکته بزرگ چفت خودش رو روی سایر پخش میکنه.
حالا اگه اینجا افکار عمومی باشن چی؟ یعنی مردم انتظارشون امروز جامعه امروز ما این باشه؟
که نمیشه. شما ببینید چهار نفر حرف میزنن، ما میگیم افکار عمومی. البته باید به افکار عمومی هم توجه کرد و دلایل رو گفت. اگر یعنی اگر نکته ای رو میگن حتما باید اون اون مقام اجرایی و تصمیم گیر به اون نکته توجه کنه و اون نکته رو پاسخ بده و در دفاع از آنچه که کرده منصفانه بگیرن.
خب این اتفاق میفته الان آیا هاشمی طباها؟ همین نکتهش همینه، یعنی اون کسی که در واقع قرار هست که تصمیم گیره نهایی باشه اصولا شاید لزوما پاسخگوی نهایی نباشه.
نمیشه به بلندگوهای قوی اقلیت رسمیت بخشید. اینو توجه بشه، ممکنه بعضی ها در اقلیت.
خب متاسفانه صدای الان دوباره بازه. آیا هاشمی طباها صداتون متاسفانه چندین بار قطع و وصل شد، کاش این بخش آخر جملتون رو یک بار دیگه تکرار بفرمایید. بله الان خوبه. فرمودید که به نظر اقلیت نمیشه چه کرد؟
نه ببینید، گاهی اوقات بلندگوی اقلیت در بعضی از موارد فائق میشه. از این باید اجتناب کرد و از مسئولیت خیلی سریع و صادقانه باید نقد رو به جان بخرن و پاسخ بدن و اگر نقد درسته قبول کنن که حرفی نیست. ولی دلیل این نمیشه که تصمیم نشه در این
آقای مهندس هاشمی طباها، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه رادیو ورزش بودید.
تشکر میکنم.
خدا
نگهدار. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
ادب خسته نباشید جان مهرانی عزیز. شما میدونید که برای موفقیت در ورزش چندین فاکتور نیاز هست، فاکتورهایی مثل نیروی انسانی، پول، امکانات ورزشی، مدیریت، برنامه‌ریزی و چند فاکتور دیگه. از بین تمام این فاکتورها در حال حاضر ما فقط نیروی انسانی رو داریم، مدیریت رو نداریم، پول نداریم، امکانات ورزشیمون در حد جامعهمون نیست و نیروی انسانیمون و برنامه‌ریزی که به هیچ وجه مدیران ما بلد نیستن. وقتی می‌بینیم کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس اندازه یک استان ما هم نیستن موفق میشن، دلیلش اینه که از این امکانات و فاکتورها همزمان استفاده میکنن. به نظرم حلقه های گمشده این موضوع رو همه رو در کنار هم قرار بدیم و به ضعف ها برسیم. ممنونم از بزرگواریتون. شبتون بخیر.
بارها من برنامهش گوش کردم، الانم دارم گوش میکنم. صحبتهای به زیبایی کارشناسانه. من بزرگی هستم از تهران. از برنامه خوبتون تشکر میکنم. عالی، زیبا و زیبنده هست. ممنونم. خدا نگهدار.
نکته‌ای که به ذهنم میرسه اینه که اصولاً این دستگاه‌ها و شوراهایی از این دست که دولتی هستن بدون شک نقش مثبتی رو توی پیشبرد اهداف ورزشمون نخواهند داشت. بدون شک اگر خود استان‌ها بتونن اولویت بندی کنن تو رشته‌های ورزشی که اون استان مقام ها و رتبه های خوبی رو در اون استان کسب کرده، به راحتی میتونه خود اون استان ها رتبه بندی کنن و تمرکزشون رو بزنن روی اون رشته ورزشی. مثلا فرض کنید شهر گنبد زدن یه استادیوم فوتبال تو اونجا بدون شک بیاسل، ولی میدونیم که گنبد پتانسیل چه ورزشی داره، ورزش والیبال یا سوارکاری. بنابراین این خود استان هستن، ولی شورای عالی ورزش با توجه به اینکه قطعا اشخاص غیر تخصصی هستن هیچ گونه کمکی به پیشبرد ورزش کشورمون نخواهد داشت. با تشکر قائم مقامی از تهران.